شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. مسعود بارزانی میگوید ایران سلاح و مهمات در اختیار اقلیم کردستان عراق قرار داده است. مسکو میگوید سربازان روسیه بازداشت شده در اوکراین به احتمال بسیار زیاد به طور تصادفی از مرز عبور کرده بودند. و اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق ادامه دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گزارش داد که ایران سلاح و مهمات در اختیار این اقلیم قرار داده است. بر اساس این گزارش آقای بارزانی گفت ما خواستار دریافت سلاح شدیم و ایران نخستین کشوری بود که تسلیحات و مهمات در اختیار ما گذاشت. پیشتر خبرگزاری مهر نوشته بود که مسعود بارزانی گفته است اقلیم کردستان عراق خواستار دریافت مهمات از سوی ایران برای دفع خطر گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز درباره درخواست مهمات از سوی اقلیم کردستان عراق از تهران گفته است وظیفه خود می‌دانیم که به دوستانمان در عراق کمک کنیم. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت که مرزهای ایران توسط آنچه گروه‌های افراطی و انحرافی نظیر داعش نامید تهدید نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی با اشاره به اینکه مرزهای ایران در امنیت کامل است، شایعه حضور این گروه‌ها در مرزها را مردود دانست. او همچنین گفت مرزهای شرقی ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد و مرزهای جنوبی ایران نیز دچار هیچ تهدید و تعرضی نیستند. باراک اوباما به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه داد تا به منظور جمع‌آوری اطلاعات درباره موقعیت گروه خلافت اسلامی در آسمان سوریه پرواز کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، مقام‌های رسمی دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که این کشور نیاز به منابع موثق اطلاعاتی دارد و پرواز در آسمان سوریه می‌تواند گام مهمی در جمع‌آوری اطلاعات باشد. علی‌رغم صدور این فرمان، دولت آمریکا تمایل دمشق برای همکاری در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر امور خارجه سوریه روز دوشنبه اعلام کرد دمشق حاضر است با جامعه جهانی برای مبارزه علیه تروریسم همکاری کند. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در حمایت از نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد مشغول حملات هوایی به نیروهای گروه خلافت اسلامی در شمال عراق است. منابع نظامی روسیه میگویند سربازان روسی که توسط اوکراین بازداشت شده و تصاویر آنها در تلویزیون آن کشور نشان داده شده به احتمال بسیار زیاد به طور تصادفی از مرز دو کشور عبور کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مطلب را سه خبرگزاری روسی روز سه‌شنبه از قول منابع نظامی روسیه گزارش دادند. اما در خصوص آخرین تحولات در ارتباط با بحران بین روسیه و اوکراین، گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا از کیف رو بشنوید.
نیروهای دولتی اوکراین در شهر رابوردی لوایسک در محاصره شبه نظامیان قرار گرفتند. این اتفاق در پیان رخ داد که دوشنبه دسته از ارتش ناچار شد برای دفاع از بندرهای جنوب استان دونیتسک این شهر را ترک کند. بندرهای نوازوفسک و ماریوپل که محاص تحت کنترل کیف بودند، دوشنبه مورد حمله نیروهای شورشی قرار گرفتند. کیف مسکو را متهم میکند که در پی باز کردن جبهه جدید است و از درگیری ارتش با یک کاروان زرهی که از مرز روسیه به مقصد ماریوپل در حرکت بود خبر داد. خبرنگاران اسوشیتد پرس گزارش دادند که سه‌شنبه نیز شاهد عبور نفرباران زره پوش از مرز روسیه به اوکراین بودند و می‌نویسند که شبه نظامیان به آنها گفتند مرزبانان روس به این موارد چشم می‌بندند. سه‌شنبه سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین گفت که برای نخستین بار بالگردهای نظامی روس به سوی مرزبانان اوکراینی آتش گشودند که به کشته شدن 4 تن منجر شد. به گزارش ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، دوشنبه گروهی از چتربازان روس که گفته می شود متعلق به هنگ هوابرد مستقر در روسیه مرکزی هستند، در 50 کیلومتری جنوب شرقی دونیتسک به اسارت گرفته شدند. خبرگزاری ترتاس به نقل از منابعش در وزارت دفاع روسیه نوشت که این گروه به اشتباه از مرز عبور کردند. این در حالی است که دوشنبه روزنامه محلی شهر پسکوف در شمال غرب روسیه از تشییع جنازه مخفیانه گروهی از نظامیان روس گزارش داد که احتمالاً در اوکراین کشته شدند. سه‌شنبه سایت این روزنامه مسدود شد، اما این مقاله واکنش گسترده‌ای در داخل و خارج روسیه داشته. همچنین دبیر کل ناتو طی مصاحبه ای که سه‌شنبه منتشر شد به فاینانشال تایمز گفت ناتو به اسناد دست یافته که صراحتاً بر گلوله باران توپخانه‌ای اهداف در اوکراین از سمت روسیه دلالت دارد. موسکو همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده و اتهامات کیه و غرب را بی‌اساس می‌داند. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد که موسکو هر چه در توان دارد برای حل مناقشه اوکراین انجام خواهد داد.
Постоянно говорят, вот вы, Россия, должны изменить свою позицию. Надеюсь очень, что наши западные коллеги на Минской встрече...
Мы даем мигуянт, что Россия باید موضع خود را تغییر دهد. امیدوارم که همتایان غربی من در دیدار مینسک منتظر نباشند که ما به طور سهرامیز به جای آنها مسائل را حل کنیم. آنها باید کیف را به پذیرش مسئولیت خود وادارند. اگر همه به فکر منافع اوکراین باشیم، روسیه و اروپا می توانند به طور اساسی به حل این مناقشه کمک کنند.
Европа могут реально помочь нынешний кризис преодолеть.
سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و اوکراین به مینسک سفر کردند. هدف از گرد همایی سران روسیه، اوکراین، بلاروس و قزاقستان به همراه سه کمیسر اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی، تجارت و انرژی، بررسی همکاری‌های آتی پس از تصویب توافق تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا، حل مناقشه گازی و همچنین پایان خشونت‌ها در شرق اوکراین اعلام شده. الیک رباچوک، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که مخاطب پوتین نه رئیس جمهور اوکراین که سران بلاروس و قزاقستان هستند.
Основна ідея всіх переговорів – це зняти пересторги, кажу і сам собі дивуюся. У Росії
اتحادیه اروپا میخواهد طی این دیدار نگرانی های پوتین پیرامون توافق همگرایی کیف و بروکسل را رفع کند. اما این ذهنیت مضحک است. موسکو هر بار از کیف ناراضی بوده، اهرم تجاری به ویژه گازی را به کار می‌گرفته و توافق کیف با اروپا این معادله را تغییر نداده. چنانچه این دیدار درباره اوکراین بود، نیاز به حضور رهبران بلاروس و قزاقستان نبود. اما این دیدار برای آنهاست. پوتین می‌خواهد تصویری روشن از منافع دوستی یا عدم دوستی با روسیه به آنها نشان دهد. چگونه می‌توان درباره پایان خشونت‌ها در اوکراین با پوتین مذاکره کرد در حالی که روسیه خود را طرف مناقشه نمی‌داند؟
غرب معتقد است که روسیه می تواند شرایط کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین را فراهم آورد. انجام ندادن این کار باعث شده که آمریکا و اتحادیه اروپا سخت‌ترین تحریم‌ها پس از پایان جنگ سرد علیه روسیه را وضع کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و پناهنده اسمش شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی ها رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو که زمین بخوابونن صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
ادامه این بخش خبری. اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق روز سه‌شنبه وارد هشتمین روز خود شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این اعتصاب در اعتراض به بازداشت 9 تن از کارگران این معدن توسط نیروی انتظامی آغاز شده است. همچنین خانواده‌های 9 کارگر بازداشتی همراه با تعدادی از کارگران و مردم شهر نیز سه شب است که در مقابل فرمانداری بافق تحصن کرده و خواستار آزادی آنان شدند. یکی از بازداشتگان در این حال ریاست شورای اسلامی شهرستان بافق را بر عهده دارد. این بازداشت‌ها در آستانه پایان مهلت 2 ماهه کارگران به کارفرما و مسئولان دولتی بافق برای لغو کامل خصوصی سازی معدن سنگ آهن انجام گرفته بود. این مهلت در پایان اعتصاب 40 روزه کارگران به مقام‌های دولتی در روز 3 تیر ماه داده شده بود. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، روز سه‌شنبه در مشهد در سخنانی که در خبرگزاری فارس منتشر شد اعلام کرد که از اساس با تفکیک جنسیتی مخالف است. شهرداری تهران به مدیریت آقای قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه در صورت جلسه ای از مدیران خود خواسته بود تا حتی‌المقدور محل استقرار زنان و مردان جدا از هم طراحی شود. همچنین از تمامی مدیران مرد شهرداری تهران خواسته شده بود از کارمندان مرد برای کارهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن و تایپیست در دفتر خود استفاده کنند. انتشار این خبر باعث موضع‌گیری منفی و مثبت در ایران شد. اما شهرداری تهران در نماز جمعه شهردار تهران در نماز جمعه 27 تیر ماه در دفاع از این موضوع گفت نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان معاشرت داشته باشند. با این همه آقای قالیباف روز سه‌شنبه گفت فقط با بکارگیری بانوان در شغل منشیگری مخالف است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است که در واکنش به تجاوز هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی به آسمان ایران، جمهوری اسلامی ایران تسلیح کرانه باختری را تسریع خواهد کرد و حق هر گونه پاسخی را نیز برای خود قائل است. کیان معنوی در همین ارتباط با هوشنگ حسنگیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کانادا، گفتگویی داشته.
اگر که نگاه بکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رفتار رهبران جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب به این طرف، می‌بینیم که در قانون اساسی به وضوح روشن و کاملا هویدا که جمهوری اسلامی ایران وظیفه خود می‌دونه که از مستضعفین جهان حمایت بکنه. از نظر سیاسی هم جمهوری اسلامی ایران به محض به قدرت رسیدن سفارت اسرائیل رو به سازمان آزادی بخش فلسطین داد، یاسر عرفات به تهران دعوت شد و اینها نشانه های بسیار روشنی بود از سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل که همواره از نظر این رهبران بودی سرطانی دیده می شد که عامل استعمار و استثمار جهانی است. و حرفی که امروز زده میشه در قالب خبر ساقط کردن یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل توسط سپاه پاسداران در این زمینه معنا پیدا میکنه و جمهوری اسلامی ایران خود رو به عنوان حامی همه مسلمانان و همه مستضعفین جهان میبینه. در نتیجه این که دولت فلسطینی تا چه حد با این امر موافق باشد چندان مهم نیست، ولی از نظر رهبران جمهوری اسلامی ایران این کار رو بایستی کرد. قطعا اگر که فلسطینی ها محمود عباس به رغبتی به چنین پیشنهادی از جانب ایران نباشند، این امر عملی نخواهد شد، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های مختلفی که در کرانه غربی وجود دارند رسماً تماس بگیره و پلی رو برقرار بکنه برای رسوندن به تسلیحات به اونها که اون بحث دیگری رو پیش میاره و به طور قطع موجب ناخرسندی هر چی بیشتر دولت محمود عباس خواهد بود.
خب در اینجا این سوال پیش میاد که اگر جمهوری اسلامی تسلیحاتی میخواد به کرانه باختری و به شبه میان فلسطینی ارسال بکنه، چه راههایی براش در حال حاضر وجود داره؟
خب کرانه غربی یک محدوده جغرافیایی بسیار کوچکی است که محصور بین اسرائیل از یک طرف و اردن از طرف دیگر. در شمال به بلندی‌های جولان میتوانست بپیوندد، ولی از اونجا که این بلندی‌ها در اشغال اسرائیل هستند چنین پیوندی وجود نداره و از جنوب تنها راه خروج کرانه غربی بسته است، ولی غزه خب با مصر مرز مشترک داره که امروز ایجاد ارتباط فیزیکی زمینی یا هوایی بین غزه و کرانه غربی کاملا غیر ممکنه به خاطر اینکه اسرائیل در وسط این دو قرار داره. در نتیجه حزب الله، سوریه و یا ایران نمیتوانن مستقیما تسلیحاتی رو به کرانه غربی از این راههایی که اشاره شد برسانن، به خاطر اینکه دولت اردن قطعا با چنین امری مخالف هست و میماند این سوال که فعلا بی پاسخ هست که جمهوری اسلامی ایران چه راهکاری رو در پیش میگیره برای عملی کردن این سیاستی که اعلام شده.
معمولا اگر دولتی بخواد از یک گروه شبه نظامی حمایت تسلیحاتی بکنه، این کارو مخفیانه انجام میده. آیا این صراحت در کلام این مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ آیا طرف اسرائیلی هم این حق رو به خودش خواهد داد که سختگیری های بیشتری در مورد ایران بکنه؟
و به خصوص در مورد فلسطینی ها. به اعتقاد من اسرائیل با این صحبت هایی که از آغاز این جنگ جدید غزه به این طرف از جانب رهبران ایران زده شده، این صرفاً بهانه بیشتری به دست اسرائیل خواهد داد برای فشار بیشتر هم بر فلسطینی ها و هم فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی ایران. و اون چه که اسرائیلی ها از اون به عنوان شرکت ایران در تروریسم بین المللی از اون یاد میکنن و که جمهوری اسلامی ایران بارها چنین ادعای رو رد کرده، این تقویت خواهد کرد موضع اسرائیل رو حداقل از نظر سران این کشور. ولی در عمل اسرائیلی ها قطعا کنترل کاملی بر کرانه غربی دارن، در حالی که در مورد غزه وضعیت تا حدی متفاوت است. حتی اون چه که حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها در غزه توانستن انجام بدهن با ایجاد تونل ها هم برای ارتباط با خاک مصر و هم برای ورود به اسرائیل، چون این امری در مورد کرانه غربی رود اردن بسیار بسیار مشکل تر خواهد بود، به خاطر اینکه اسرائیلی ها حضور بسیار بسیار پررنگی در کرانه غربی دارند.
هوشنگ حسنگری، استاد مطالعات اسرائیل.